سلام و درود بر شما شنونده های عزیز، من آرش همایون و همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. حکومت پاکستان تعدادی از خانه‌های پناهجویان افغان را در نزدیک ساختمان اداره ملی تکنولوژی در مرگ لاتاون اسلام آباد پایتخت آن کشور ویران کرده است. اداره توسعه اسلام آباد در اعلامیه روز پنجشنبه گفت که آنها خانه‌ها و فارم‌هایی را که افغان‌ها به طور غیرقانونی در آن زندگی می‌کردند تخریب کردند. اما این اداره نگفته که چند خانه را تخریب کرده است. یک مقام پاکستانی که اجازه گفتگو با رسانه‌ها را نداشت، با خودداری از افشای نامش به بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که این عملیات نه تنها علی افغان‌ها انجام می‌شود، بلکه هدف آن آزادسازی زمین‌های اشغالی و یا غصب شده دولتی است. این در حال است که حکومت پاکستان اخیراً به همه اتباعی خارجی فاقد اسناد قانونی اقامت از جمله افغان‌ها دستور داده که تا پایان ماه اکتبر آن کشور را ترک کنند، در غیر آن جبراً اخراج خواهند شد. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP زلزله اخیر در ولایت هرات را بحران بالای بحران در افغانستان خوانده است. این اداره سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواسته که با زلزله زدگان کمک کند. WFP دیروز گفت که متضررین زلزله در ولایت هرات شبها را گرسنه و در ویرانه‌ها سپری می‌کنند. در این حال فلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان، در شبکه ایکس روز پنجشنبه نوشته که افزایش کمک‌ها با زلزله زدگان در هرات ضروری است. فلیپو گراندی گفته که در یک وضعیت بسیار شکننده و خصوص برای زنان، غرب افغانستان را اخیراً دو زلزله نیرومند تکان داد و باعث ویرانی و مرگ افراد شده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونسف هم گفته که بیش از 90% قربانیان زلزله‌های اخیر در ولایت هرات زنان و کودکان هستند. چین میگوید که بیش از 4 میلیون دلار با زلزله زدگان در غرب افغانستان کمک میکند. سخنگوی اداره انکشاف بین‌المللی چین گفته که با استفاده از این پول کمک‌های بشری به متضررین زلزله در ولایت هرات فراهم خواهد شد. در اثر زلزله به مقیاس 6.3 درجه ریشتر که روز شنبه این هفته در ولایت هرات رخ داد، بیش از 2000 تن کشته شدند و صدها تن دیگر زخمی شدند. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا هوچا دیروز گفت که بیش از 17000 تن در اثر این زلزله‌ها متاثر شدند. برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد و ژاپن یک پروژه 2 ساله را برای حمایت اقتصادی از زنان در افغانستان آغاز کردند. این پروژه به کمک‌های مالی اداره انکشاف بین‌المللی ژاپن توسط سکتور خصوصی عملی خواهد شد. بر اساس اطلاعات سازمان ملل متحد، ژاپن برای اجرای این پروژه 10 میلیون دلار اختصاص داده است. در نظر است که با 1400 زن در ولایت قندهار، بغلان، زابل، کنر، لوگر، قندوز و کاپیسا از طریق این پروژه کمک شود. قزاقستان میگوید که هدف تعیین شده در زمینه صادرات به افغانستان از طریق راه آهن از مسیر سارگاش را تکمیل نکرده است. اداره خط آهن قزاقستان در نظر داشت که تا ماه اکتبر سال جاری میلادی 670 هزار تن کالای تجارتی به افغانستان و سایر کشورهای آسیایی صادر کند، اما تا اکنون حدود نصف آن را صادر کرده است. ایهور کلمنکو، وزیر داخلی اوکراین، روز پنجشنبه 12 اکتبر در شبکه تلگرام نوشته که همه 59 تنی که در یک حمله راکتی مزنون روسیه بر یک فروشگاه مواد غذایی و قهوه‌خانه در منطقه خارکیف در هفته گذشته کشته شدند، شناسایی شدند. این راکت در 5 اکتبر به قریه هرازا اصابت کرد. اداره خدمات امنیتی اوکراین در 11 اکتبر اعلام کرد که برادران دیمترو و ولادیمیر مامون، 2 تن از ساکنان سابق منطقه خارکیف، مظنون به کمک با روسیه برای هماهنگی این حمله هستند. تیم ملی فوتبال افغانستان در مرحله اول مقدماتی جام ملت‌های آسیای سال 2027 میلادی تیم منگولیا را با نتیجه 1-0 شکست داد. این بازی شام دیروز به وقت کابل در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. فدراسیون فوتبال افغانستان در حساب فیسبوک خود نوشته که یگانه گل این دیدار در دقیقه 60 توسط جبار شرزه به ثمر رسید. تیم الف کرکت افغانستان در برابر تیم عمان با تفاوت 28 روش برنده شد. در این بازی که دیروز به میزبانی عمان برگزار شد، تیم افغانستان 224 روش را برای عمان هدف قید کرده بود. قرار است که تیم‌های الف کرکت افغانستان و عمان روز یکشنبه در دومین بازی یک روزه با هم روبرو شوند و سپس در پنج بازی 20 اوور به مسافه هم به میدان خواهند رفت. در ادامه رقابت‌های جام جهانی کرکت، تیم آفریقای جنوبی دیروز تیم نیرومند استرالیا را در 134 روش شکست داد. آفریقای جنوبی برای استرالیا 312 روش را هدف تعیین کرده بود، اما بازیکنان استرالیا یکی پی دیگر از بازی خارج شدند و تیم استرالیا با 177 روش همه ویکت‌هایش را از دست داد. قرار است که امروز تیم‌های بنگلادش و نیوزلند به مسافه هم بروند. تیم نیوزلند در دو بازی اول خود در این جام با تفاوت زیاد برنده شده، اما تیم بنگلادش تا حال یک برد و یک باخت دارد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان، حال توجه کنید به برنامه شکست سکوت.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادیم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم. ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
سلام، به این برنامه شکست سکوت خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. لانا زکی نصیبه، نماینده امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد، گفته است که به دلیل فقر و تنگ دستی تا 80,000 دختر در افغانستان مجبور به ازدواج شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما در ماه جوزای 1402 اداره ملی احصایه تحت حاکمیت طالبان اعلام کرد که نزدیک به 40% دختران در افغانستان پیش از 18 سالگی ازدواج می کنند. شبکه تحلیلگران افغانستان در گزارش در اکتبر پارسال گفت که به دلیل سقوط سیستم اقتصادی در افغانستان، برخی خانواده ها مجبور می شوند تا دختران زیر سنشان را در بدل پول با ناامیدی به ازدواج بدهند. خانم نصیبه به روز سه‌شنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان وضعیت زنان این کشور را به بدترین بحران حقوق زنان در جهان توصیف کرد و افزود که دختران و زنان از جامعه حذف می شوند. برای بحث در این مورد از مونسه مبارز، از بنیانگذاران جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان، مسعوده کروخی نماینده پیشین مردم هرات در ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان و فرشته یعقوبی از فعالان برجسته حقوق زن دعوت کرده ایم. میمانان عزیز، خیلی خوش آمدین به این برنامه. خانم مبارز، بیاین با شما آغاز میکنیم. عوامل و دلایل اصلی آنچه افزایش سطح ازدواج های دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان خوانده میشه دقیقا چه هست؟ شما تحولات را از نزدیک دنبال میکنین. خانم مبارز، صدای ما را میشنوین؟ خب، ظاهرا تا فعلا هرچند تماس ما برقرار است با خانم مبارز، اما اونا صدای ما را ندارن. خانم یعقوبی، شما هم خوش آمدین به این بحث. در محله‌ای که شما زندگی میکنین چه میگذره؟ دختران در چه وضعیت هستند و میزان ازدواج های اجباری در چه سطح هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما مهمانان برنامه، به خصوص خانم مسعود جان کروخی و شنونده های که صدا ما رو میشنوام، تشکر. یک موضوعی که میخوام مطرح بسازم این هست که ما خب در ولایت هرات زندگی میکنم و بیشتر از هرات و زونقد آگاهی دارم. اولا میخوایم بگم که متاسفانه بعد از سقوط جمهوریت و شروع نظام امارت اسلامی متاسفانه آمار رسمی ثبت نمیشه، یعنی ما دسترسی به آمار رسمی نداریم که بفهمیم چه آماری ثبت شده ازدواج های زیر سن یا ازدواج های مثلا اجباری یا بحث خشونت های خانوادگی از اینایه ثبت نمیشه و آمار دقیقی وجود نداره. اما یک موضوعی که میخوایم مطرح بسازم که شرایطی که فعلا در افغانستان جریان داره و دخترها و زنها به نحو در خانه ها زندانی هستن، از وضعیت روحی و جسمی خوبی برخوردار نیستن و همگی در یک حالت افسردگی و یک حالت روانی بسیار بدی به سر میبرن و مشاهد هستم که اکثرا دخترها در یک ناامیدی بسیار بد مواجه شدن.
خانم یعقوبی با معذرت، خب ما شما حتی پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان هم در مورد ازدواج‌های اجباری در بخش‌های مختلف افغانستان به گونه منظم خبر و گزارش‌ها را دنبال می‌کردیم، اما استدلال این است که با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان وضع محدودیت‌های شدید بر حقوق اساسی و بنیادی زنان و دختران و همچنان بروز مشکلات بیشتر اقتصادی، برخی از خانواده ها مجبور میشن به دلیل مشکلات مالی و اقتصادی دخترانشان را پیش از رسیدن به سن ازدواج به ازدواج بتن.
دقیقا من میخوایم بگم که حتی در نظام جمهوریت ما دو عامل بسیار عمده ازدواج های زیر سن بحث فقر اقتصادی و فقر فرهنگی بود و هر قدر که فقر اقتصادی در جامعه بیشتر میشه مقدر ازدواج های زیر سن بیشتر میشه، هر قدر که فقر فرهنگی در جامعه گسترش پیدا بکنه همقدر تاثیر مستقیم تاثیر بسیار بد میگذاره روزی که ازدواج های زیر سن افزایش پیدا میکنه. به هر حال شرایط که ما فعلا در او هستیم متاسفانه هر دو عامل بسیار قوی در جامعه ما وجود داره، هم فقر اقتصادی و هم فقر فرهنگی. تمام مراکز آموزشی، تعلیمی، تحصیلی به روی دخترها بسته هست و خانواده ها شاید یکی از دلایلی که قبلا دختر خور به ازدواج زیر سن نمی دادن ادامه تحصیل و تعلیم از او بود، ولی امروز تحصیل و تعلیم وجود نداره و خانواده از این که مگه دختر به پیشمه باشه و در جامعه افغانی به شرایطی که در افغانستان وجود داره آسیب پذیر باشه، خوبه که ایل به ازدواج بودم.
بله.
و از یک طرف دیگه هم میزان آگاهی بسیار پایین آمده، یعنی خانواده ها به وسط آگاهی نیستن که بفهمن یک دختری که زیر سن ازدواج میکنه ممکن چه عواقب به او برگرده، چه خطرات جسم از او و روح از او تهدید بکنه. ما دو عامل عمدر در جامعه خود داریم دیگه، یک فقر عاطفی و فقر فرهنگی که متاسفانه در اواخر شدت پیدا کرده.
تشکر از شما خانم کروخی، شما هم به این برنامه خوش آمدین. سیما باوس مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد هم گفته که به دلیل محدودیت‌های شدید طالبان ازدواج دختران در افغانستان افزایش یافته. در محله شما دختران در چه وضعیت هستند؟ آیا میزان ازدواج‌های اجباری در جایی که شما زندگی می‌کنین هم افزایش یافته؟
به نام خدا با عرض سلام و احترامات خدمت میمانان برنامه، خصوصاً یعقوبی صاحب، مبارک صاحب و شنوندگان رادیو آزادی. شما میبینید عموم از سیاست ها که در یک حکومت چگونه سیاست را اعمال میکنم مستقیماً تأثیرات چه مثبت چه منفی خود روی مسائل اجتماعی که خیلی خیلی زیاد و فرهنگی و دیگه مسائل میذاره. امروز روایت ها و باورهای دینی حکمت فعلی همین است. اکثریت دین مدارا همه ما که شکر مسلمان هستیم، ولی خود ما که به مون زمانی که قانون حمایت از اطفال وقتی که ما می سن 18 برای اطفال تعیین کردیم، ببینیم که با چی واکنش مواجه شد و بالاخره اصلا از شورا رأی ندید، چون همون کسانی که باورهای دینی داشتم چنان قیقا و پا کردم، گفتم دختری که به 12 سالگی به بلوغ شده باید رسن بره او به بحث ازدواج مطرح شه، از این بیشتر دختر حق نداره، از 12 و 13 به بالا دیگه دختر حق نداره. حتی یعنی به استدلال میکردم و به بسایی که با اونا می نشستیم، او اهلیت نداره، او طفل، نه بابا میگفتم باید ایه بره دختر ماینه کنه، اگر او بم 12 سال هم بلوغ شد مستقیم بره. حال بنی شرایط سیاست امروزی روایت داره که تا 10 تا 6 دختر بخونه، تا 10 یا 12 دختر خلاص میشه، بعد از اون مستقیم بره به طرف خانه و خانه داری.
با مزرد، آیا از اعضای خانواده شما، از نزدیکا و دوستا پس از حاکمیت دوباره طالبا و گزارش های در مورد گسترش دامنه فقر و تنگ دستی و گرسنگی، دخترانشان تن به ازدواج اجباری دادن؟ آیا نمونه های دارین شما؟
چرا نه، ما به وفور داریم. در زمان جمهوریت در قریجات و لسیالی ها اشلاقا عموما دختر ازم 6-7 سالگی به او طرف به اسم یک پسر میشه، اون نامزاد میکنم، چون مسئله شما تویانه میگیم، ما مردم ایراد پیشکش میگیم، این یک جوان کمر خور بسه میکنه میره به کشور ایران به مزدوری و به چاکنی، تومن هم کال خیلی پینه، به 5-6 سالی همو پول تویانی خور تمام میکنه، دخترم 12-13 سال. ما هر چقدر باور کن، ما هر چی به این مجلس هایی که میریم خصوصا در شهرها کمی وضعیت تغییر کرده بود، متاسفانه از روزی که این وضعیت حاکم شده دیگه چکار کنم، فامیلا همه فامیلا میگن ما ناگزیر هستیم که باید دخترها خور مجبور هستیم، نه چکار کنیم، به اصطلاح ما میگم که سر بزن و دختر ما شیشته باشه، نه درس، نه تعلیم، نه کار، نه روزگار، باید بره. به اندازی امو آماری هم کمو خانم داده بودم 80,000، ای بابا به صدها هزار تا خیلی زیاده، شاید اون 80,000 از اینا در مدودی کابل بوده باشه. اینجا آمار و ارقام نه به دوری جمهوریت بوده آمار و ارقام نیم، چون نکاها ثبت نمیشه.
اما در نظام جمهوری مخلوع شما میدونین که وزارت بود به نام امور زنا، کمیسیون مستقل حقوق بشر بود و نهادهای فرعی دیگه که همه اینها منحل شدن. تشکر از شما. خب مونسه مبارز از بنیانگذاران جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان هم در برنامه با ما پیوستن. خانم مبارز خیلی خوش آمدین. مسعوده کروخی نماینده پیشین مردم هرات در ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان و فرشته یعقوبی از فعالان برجسته حقوق زن هم در این برنامه به گونه زنده با ما هستن. اینا استدلال کردن که خب برخی از خانواده ها قسم فکر می کنن که درهای مکاتب بسته هست، درهای پانتون ها بسته هست، زمینه کار برای دخترها و زنها در اداره های دولتی و غیر دولتی اکثرا وجود نداره و همین مسائل سبب میشه تا خانواده ها در مورد سرنوشت دخترانشان تصمیم بگیرن و اونا را بتن به ازدواج های پیش از وقت. به نظر شما چرا خانواده ها این تصمیم را میگیرن؟ فکر نمی کنین امیدواری وجود داره با آینده؟
بله، صدای مرا دارین؟
بله، حال صدای شما شنیده میشه، اگر سوال مرا گرفتین لطفا پاسخ بدین.
سلام و درود خدمت شما، خدمت میمانای برنامه و همچنان مخاطبینی که صدای ما را میشنون. بسیار عفو میخواییم که مشکلات اینترنتی داشتیم، در مثل را بودم و در شروع برنامه نتانستم وصل شوم. صحبت های دوستان را نتانستم بشنم، ولی موضوع را بله گرفتم که چی میخواین بگوین. آنچه که نماینده امارات متحده عربی عنوان کرده و صحبت های اخیری خانم کرخی را شنیدم، بله من قطعا موافق هستم.
خانم مبارز با معذرت، خب اینا نظرشون را در مورد وضعیت فعلی ابراز کردن و هر دو میگن که خانواده ها به دلیل ادامه بسته ماندن مکاتب، پانتون ها و متوقف بودن کار، فرصت های کاری برای زنا، مجبور میشن از ناگزیری دخترانشان را به ازدواج بتن، مثلا پیش از وقت و اجباری و امثال از اینا. اما شما فکر میکنین که چقدر خانواده ها حق به جانب هستن؟ شما میفهمین یکی از کسایی هستین که برای رعایت حقوق اساسی و بنیادی زنان و دختران در افغانستان مبارزه میکنین، فکر نمیکنین یک روزنه امید وجود داره و نباید خانواده ها عجولانه عمل بکنن؟
اجازه بتن که من توضیح بتم. اولا در رابطه با مسئله که مطرح شده، من بله موافق هستم، گرچه منابع ای آمار مشخص نشده که کدام سروی انجام شده یا بر اساس کدام تحقیق ای آمار نماینده امارات متحده عربی تذکر داده، ولی مطمئنن اونا منبع مشخصی دارن و اگر بر اساس یک سروه و یک تحقیق هم باشه، مطمئن هستم به گونه سمپلگیری سروه و این تحقیق صورت گرفته. در سمپلگیری به اصطلاح یک صاحب بسیار کوچک را به عنوان سمپل استفاده میشن، مورد به اصطلاح انترویو و مشاهده و مصاحبه قرار میتن و این یک آمار کوچکی است به گونه نمونوی. ولی وضعیت آنچه که من گفتش ده به مراتب وخیمتر و جدیتر از آنچه است که مثلا 80,000 گفتن، چیزی که بانو کرخی گفتن که 80,000 شاید در یک حوزه باشه یا در حوزه کابل یا یک ولایت یک ساحه، ولی به مراتب وضعیت جدیتر از این هست. و بله فقر، بیچارگی و همچنان حذف زنها از ساختار سیاسی و اجتماعی، گرفتن دست زنها از کار و حتی ممنوعیت کارهای شخصی که ما در آخرین مورد دیدیم که بسته شدن آرایشگاه بود، همه گی از این به گونه مستقیم و غیر مستقیم از زنهای افغانستان قربانی میگره و زنهای افغانستان توان این همه بدبختی ها و جهالت یک گروه را میپردازن. ما در یک قسمتی اگر مسئله بنابر دلایل مختلفی یا یک دلیل یا چند دلیلی اگر ما خانواده ها را بگیم، ولی به صورت عموم گروه طالب و رهبری گروه طالب مخسر اصلی قضایا هستند. گرچند افغانستان یک کشوری هست که همیشه در بحث ازدواج‌های اجباری زنای افغانستان قربانی شدن و چنین فرهنگ و عناناتی در فرهنگ و عنانات ناپسندی در نقاط مختلف افغانستان بیداد میکرد در هر زمان، در زمان جمهوریت هم بوده، ولی به شکلی که امروز است که حتی دخترها به منظور تامین منابع اقتصادی خانواده ها به فروش میرسن یا مجبور به ازدواج اجباری میشن یا مجبور به پذیرش افرادی در زندگیشان میشن به عنوان شوهر که او از لحاظ اقتصادی یک آدم متمول است. به صورت قطع علت و مسئولی شرایط ملا هیبت الله و گروه طالب هستند.
خانم مبارز با معذرت، بدون شک که با توجه به محدودیت های شدیدی که بر زنان و دختران امروز وضع شده، منتقدان رهبری حکومت طالبان را مقصر می دانند، هرچند اونا نمی پذیرند. اما خانواده ها چه مسئولیت دارند؟ چرا باید عجله کرد؟ چرا نباید منتظر ماند به نظر شما؟
این عجله ناشی از یک هوس نیست، این عجله ناشی از کدام تصمیم به اصطلاح بر اساس از این نیست که مسئله خوش آرزو و هوس و عجله کردن و این مسائل بسیار یک موضوعی باشه که بر اساس خواست و علایق فامیل ها باشه. فامیل ها هم در یک ناچاری قرار میگیرن، فامیل ها هم در یک وضعیت جدی اقتصادی و امنیتی قرار میگیرن. و درست است ما اگر این را بگیم که خانواده ها از فرزندان خود بخصوص از دختران خود حمایت بکنن، این حرفی است که ما هم موافق هستم. درست است که باید حمایت شود، ولی علت‌های مختلف وجود داره. وقتی که یک فامیل در تنگنای اقتصادی قرار میگیره و وقتی که 6 تا دختر جوان به یک خانه است و هیچ کدامش اجازه از این نداره که کار رسمی داشته باشه، کار شخصی داشته باشه، و از طرف دیگه هم تهدیدات امنیتی و تهدیداتی که در اکثر ساحات بخصوص در روستاها است که اینا مردم را مجبور میکنن تا ای که دخترهایشون به قید ازدواج ملیشه‌های طالب در بیارن، رای دیگری باقی نمیمونه. از یک دیگری در یک وضعیتی که قانون حاکمیت نداره، هیچ نوع عدالتی نیست، هیچ نوع پرسان و دفاع از حق کسی جریان نداره و تمام امور قانونی کشور توسط فتوای چند تا دین فروش به پیش میره و در چنین وضعیتی هیچ نوع حمایت قانونی از مردم وجود نداره و در همچو آلات دشمنی های شخصی، در همچو آلات عقده های شخصی، رقابت های شخصی سبب از این میشه که مردم از حد نگاه نگران عزت و شرف و عفتشان باشن. و درست است ما تایید میکنم که خانواده ها حمایت بکنن، ولی خانواده ها مشکلاتشان قابل درک است.
تشکر از شما خانم یعقوبی. خب دخترانی که برخلاف میلشان تن به ازدواج اجباری و یا هم پیش از وقت میتن، با چه شرایط روبرو میشن؟ شما حتما از قصه های در محله تان آگاه هستین، میدونین که اینا در چه شرایط بسر میبرن؟
تشکر. متاسفانه آنچه که در افغانستان همیشه وجود داشته بحث خشونت‌های خانوادگی بوده، چه در نظام جمهوری عدالت کمتر و در شرایط فعلی بیشتر، و دلیل عمده از او هم برمیگرده بر ازدواج‌های زیر سن و ازدواج‌های اجباری. یعنی زنا از زیاد رسیدا قربانی میدن و قربانی میشن و همچنان آمار خشونت‌های خانوادگی بالا میره، آمار خودکشی‌ها و خودکشی‌ها متاسفانه بالا میره در شرایطی که ازدواج‌های زیر سن و ازدواج‌های اجباری وجود داشته باشد. و از یک طرف دیگه ما در جامعه نمیتونیم دیگه ادعا بکنیم که خانواده سالمی وجود داره، چون بنای خانواده بر اساس اجبار و جبر و اکراه بوده، بر اساس عشق و علاقه و یک تصمیم عاقلانه و منطقی نبوده، یک تصمیم بوده که بر اساس جبر خانواده ها گرفتن و دو نفری که هیچ رضایت نداشتن یا یک طرف رضایت نداشته زیر سن بوده، به لحاظ جسمی و عقلی به او جایگاه نرسیده بوده که خانواده تشکیل بده. بناهن ما نمیتونیم دیگه ادعا بکنیم که خانواده سالمی در جامعه ما طی چند سال آینده وجود داره. و وقتی خانواده های سالم وجود نداشته باشه، ما نمیتونیم افراد سالمی در اجتماع داشته باشیم، اولاد سالمی به اجتماع تحویل بدیم. و از یک طرف دیگه شما به جریان هستیم که زنها و دخترها در افغانستان در یک وضعیت بد روانی متاسفانه به سر میبرد و متاسفانه اکثریت زنان در و دختران در افغانستان افسردگی دارند، دخترها در یک حالت افسردگی شدیدی به سر میبرند و ما چطور ادعا کرده میتونیم که در همچین شرایطی با همه مشکلاتی که وجود داره و زنها از همه حقوق خود محروم شدن مجبور میشن دخترها به ازدواج‌های زیر سن و ازدواج‌های اجباری تن بدن، چطور ادعا کرده میتونیم که این جامعه به طرف درست میره؟ چطور ادعا کرده میتونیم که ما چند سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد یک جامعه سالم میتونیم داشته باشیم؟ مطمئنن که نداره. مطمئنن که ما 10 سال یا 5 سال بعد مشکلات ما بیشتر از امروز خواهد بود. مشکلات اقتصادی، فقر عاطفی و فقر اقتصادی.
اما آیا خانواده ها از پیامده های این میدانند به نظر شما خانم یعقوبی؟ خانواده ها چقدر معلومات دارند در مورد پیامده های ناگوار این چنین اقدامات؟
شاید معلومات داشته باشن، نمیتونه آدم بگه مطلقا همه خانواده آگاهی ندارن، اما وضعیت طوری هست که مردم چه در شهرها و چه در اطراف و در قریه جا در یک حالت ناامیدی سردرگمی به سر میبرن. مردم یک وضعیت احساس میکنن که فکر میکنن هر روز بدتر شده میره، وضعیت سیاسی، وضعیت اقتصادی، وضعیت اجتماعی، چون معاملا هم که خانم مبارز گفتن ما در خلای قانونی به سر میبریم، هیچ چیزی وجود نداره، حکومتی به معنای واقعی وجود نداره، ما قوانینی به معنای واقعی نداریم، تمام سیستم ها و ساختارها از هم پاشیده متاسفانه. در همچین شرایطی خانواده چه آگاهانه و چه ناآگاهانه یعنی تصمیم میگیره که در همین شرایط حداقل یعنی میگه که دخترم درس خوانده نمیتونه، خب از ازدواج نمونه، اگر مثلا پنتون دفتر نمیتونه خب باشه که پس تشکیل خانواده بده. یعنی گاهن خانواده آگاهانه این کار رو میکنن، این تصمیم میگیرن، مجبورن، چاره ای ندارن، و گاهن هم از روی ناگاهی، از روی بیخبری و بر اساس همو فرهنگ ناپسند و غلطی که در جامعه سنتی افغانستان حاکم هسته این تصمیم رو میگیرن و متاسفانه اصلا عواقبی رو در نظر نمیگیرن. حالا ما و شما و یک تعداد معدودی دغدغه ازی داریم که ممکن آینده چطور بشه و چه عواقبی داشته باشه ای تصامیم.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما خانم کروخی. با توجه به تحلیل و تبصری دو مهمان دیگه ما، خانم یعقوبی و خانم مبارز، شما در مورد پیامدهای ازدواج‌های پیش از وقت و اجباری چقدر نگران هستین؟ تأثیرات دراز مدت این به جامعه افغانستان در کل چقدر میتونه زیانبار باشه؟
شما ببینیم زیان از این دیگه شاید لایتنه ای باشه. شما پیشتر چیزی از امید گفتیم، از خانواده ها گفتیم که صبر کنم، باور کنیم. این سومین ساله شما فکر کنیم به اسد 25 اسد 1400 که نو ما از شهر کرونا خلاص شدی بودیم به شهر امارت اسلامی سایه شهر رزی به سرمازنهای دخترهای افغانستان حاکم شد. سال تعلیمی 400، سال تعلیمی 401، سال تعلیمی 402، یعنی به عقرب امتحانات دور ششم گرفته میشه، به ختم عقرب سال تعلیمی دفتر و دیوان بسته میشه، 3 سال که بسته شده. حکومت فعلی هرچی که پایه‌های قدرت رو مستحکم‌تر میشه اینا خشن‌تر و جدی‌تر میشن. یعنی به همین روز گذشته فعلا هم شاید این نمایشگاه به ولایت هرات جریان داشته باشه. اضافه تر از تب قرفه زنای بیچاره با خون دل اینا رفتم در امون جیز قرفه ها خور ساختم ایجاد کردم. باور کنیم این اولین دفعه یک مرد را اجازه ندادن که برای قرفه اینا دیدن کنه. زن هم که چیزی برای خرید نداره. باور کنیم من قرفه اینا آتل و باطل. این اولین دفعه بود که چنین کار اینا اعمال کردن به زنای بیچاره. اگه خرید فروش قرارداد هرچی هست به دست مردای یک مرد را اجازه ندادن که به می صاحی زنا بره. بناهن چیزی نه به نام عمدی سر، نه چیزی به نام امید مونده، نه چیزی به نام آینده هسته، نه چیزی به نام خانواده هسته. مردای افغانستان از جای همو افکار و دیدگاه و باورهای اینا همیشه سنتی بوده، همیشه اگه افراطی نبوده کم از افراطی هم
البته نبیده. نمیشه در مورد تمامی مردها در افغانستان حکم کرد، البته موافق هستین شما.
خب همین مردا فعلا که در افغانستان فعلا همین سومین ساله که دخترها اینا از تمام نعمتهای زندگی باور کنیم که همین معلمای پیرزال به همین مکتبای تقریه جاد اینا به خود تکسی میگیرم، یک پیرزال به جلو رو به خدا قسم که دریور شما به افغانستان میم برا جان. ما هرچه برای شما بگیم که به سر زن افغان امروز چی میگذره، درد زن افغان.
بله، خب تماس ما با خانم کروخی قطع شد. خانم مبارز، با پیامدهای ازدواج‌های اجباری و پیش از وقت اشاره شد، در پهلوی از این که زیان به این دختران میرسه، به حاکمان فعلی افغانستان، به مشروعیت از اینا چقدر میتونه زیان بار باشه؟ بحران در افغانستان به گفته نهادهای معتبر جهانی در حال پدیدار شدن هست که طالبان حاکمان فعلی افغانستان هستند. چقدر اینا مسئولیت دارند؟ چقدر به اعتبار اینا میتونه وضعیت موجود زیان برسانه در سطح ملی و بین المللی؟
دقیقا اولا آنچه را که گفتن بحران در حال پدیدار شدن است، من میگم که بحران وجود داره، اصلا در حال گسترش است، در حال پیشرفت است. ما بحران نقض حقوق بشر، بحران حقوق بشری داریم، بحران اقتصادی داریم، بحران امنیتی داریم، بحران عدم مشروعیت داریم، عدم حاکمیت قانون. اینا همه چالش هایی هستن که قبل از قبل دامنگیر افغانستان هستن. از این بهتر نمیشه. من نمیدونم در آمریکا و اروپا چی وضعیتی باشه که او را بحران بنامن. بحران از این بیشتر نمیشه که یک ملت در گروه یک گروه تروریستی قرار داشته باشه. خب در این شک نیست که این ازدواج های اجباری یا ادامه چنین وضعیت زمینی از این که زنان افغانستان قربانی میگیره خوب طبیعی است. یکی خود زنانی که بخشی از پیکر جامعه بودن یا نصفی از پیکر جامعه بودن، بخصوص در 20 سال پسین در تمام روند توسعه و انکشاف زنان افغانستان سهیم بودن. شما در دورترین قرا و قصبات افغانستان میرفتین، اونجا یک زن را میدیدین که از شهر رفته و برای مردم روستا خدمت میکنه، آگاهی میده و در پروژه ها میدیدیم، در سروه ها میدیدیم. حالا دیگر چیزی از اون وضعیت وجود نداره. بر علاوه از این که نصفی از جامعه را از نقش آفرینی در روند توسعه و انکشاف محروم ساختن، افغانستان یک اقتصاد زراعتی داره که چرخ اقتصاد زراعتی را همیشه و اکثرا زنای افغانستان به حرکت در آورده هستند. زنا در حتی در بحث دهقانی، در بحث زراعت و انکشاف زراعتی در اکثر در تمام روستاهای افغانستان بسیار نقش جدی و عمده را دارند. از طرف دیگه نصف از نفوذ افغانستان را یا مردم افغانستان یا ملت افغانستان به دلایل جنسیت و به جرم به اصطلاح با تطبیق یک پالیسی اپارتاید جنسیتی از جامعه حذف کردن، طبیعی است که مشروعیت، گرچند طالب از هیچ طایف و اقشار جامعه افغانستان مشروعیت نداره، یک گروهی هست که بر اساس زور، بر اساس قتل کشتار زور نه بر...
اما خانم مبارز بسیار معذرت میخوایم، حرف شما را قطع میکنم، اما سخنگویان حکومت طالبان همواره در واکنش به همچو تبصره ها استدلال میکنن که بر تمامی قلمرو افغانستان حاکمیت دارن و مردم هم حمایتشان میکنن.
خب توقع نمی روید که سخنگویان حکومت یا حکومت طالب یا گروه طالب بیاین راست بگوین و یا با وجدان بیدار صحبت بکنن. ما و شما دیدیم که در 20 سال انسان کشتن، ترور کردن، انتحار، انفجار کردن. امروز اگر شما بپرسین قطعا انکار میکنن. در هیچ مقطعی از زمان که سخنگویانی که برای حمایت از یک حکومت آمدن حرفی درست راست نگفتن. خود طالب خب کاملا بحثش جدا است که تمامی امو سیستم و دستگاهی که یا ساخته و بافته و تولید شدن با اساس دروغ و کذب و منافقت است. ما توقع نداریم، هیچ نوع مشروعیت ندارن. مردم به گروه یک گروه تروریستی است، نه در روستاها مشروعیت دارن، نه در شهرها کدام محبوبیتی دارن. مردم از اینا میترسن، مردم از اینا میراسن. اینا هیچ تعلقی به مردم ندارن. اگر اینا تعلقی به افغانستان، مردم افغانستان داشته باشن، عزت و شرف زنای افغانستان برای از اینا اهمیت نداشته باشه. اصلا اینا بحثی که بحثی ناموسداری و عزتداری میگن، چیزی به نام ناموس نمیشناسن، چیزی به نام شرف نمیشناسن. یک روی که اصلاح بدست مردم افغانستان میدانه که دیگه دنیا هم حمایتش نمیکنه، در بیچاره در فقر تنگنا هست و کوچکترین حرکت سببی از این میشه که پیشی رویش اولادش کشته شود، دخترش دزدی شود، زنش کشته شود. چی میتونه بکنه غیر از این که سکوتی تلخ داشته باشه؟ او به معنای حمایت نیست، او به معنای تنفر و انزجار از یک گروه تروریستی و وحشت آفرین است.
بله، اما برعکس صحبت های شما، میدونین که طالبان هم باره میاین از حقوق زن صحبت میکنن، البته در چوکات به گفته اونا شریعت اسلامی و بر عزت و حیثیت و آبروی زنا در افغانستان تاکید میورزن و استدلال میکنن که خب درهای مکاتب و پوهنتونها هم دائمی بسته نخواهد ماند، اما به گفته اینا در حال حاضر شرایط مساعد نیست تا دختران بتونن به مکتب برن و به پوهنتون و کار، اما میگن که روی طرحهای برای ایجاد یک فضای به گفتهشان مناسب کار میکنن. به هر حال خانم یعقوبی،
اگر اجازه بدین آقای احمدی یک تفسیر کوتاه می داشته باشم. اما در بحث حراست از عزت و عفت و ناموس و مطلب شرف زنای افغانستان، خود طالب اگر با هر کسی دروغ میگه، برای ما معترضین خود دروغ نگویند که هم سنگرای ما را میبرن و با ایشان چی نو برخورد میکنن و ما در متن قضایا قرار داریم و یک دختر جوان را در استخبارات میبرن، 8 نفر از سرباز طالب لتکوب میکنن، یک نفر بالای دهنی از اون میشینه، یک نفر بالای پای از اون میشینه و بدنی از اون را برهنه میکنن، لتکوب میکنن. امیر خود طالب بیوجدان،
خانم مبارز خواهش میکنم از شما بیاین از استفاده واژه های رکیک بپرهیزیم، اما شما هم سند و شواهد ثبوت برای اثبات این ادعایتان ندارین. بسیار جد تشکر. برای از این که از بحث دور نریم، برمیگردیم به شما خانم یعقوبی. بیاین در مورد راه‌های حل کوتاه صحبت بکنیم، چون فرصت ما هم در حال تمام شدن هست. شما چی پیشنهاد میکنین؟ چه راه‌های حل وجود داره؟ چه فرصت‌ها و امکانات وجود دارد تا از افزایش میزان ازدواج‌های اجباری در کشور کاسته شود و وضعیت بیش از این بدتر نشه؟
من میخوایم بگم که افغانستان کشوری است که متاسفانه هیچ وقت پند و عبرت نمیگیره. ما مردمی هستیم یا ما ملتی هستیم که همیشه تاریخ تکرار شده سر ما و ما هیچ وقت به معنای واقعی ملت نشدیم. من میخوایم بگم که تنها راه حل این هست که مردم افغانستان خودشان تصمیم بگیرن بر سرنوشت خود، ای که اگر همچنان این وضعیت ادامه پیدا کنه و همچنان آمار ازدواج های زیر سن و ازدواج های اجباری بالا بره، باز هم خود مردم ضرر میبینن و خود مردم آسیب میبینن. بنابراین سعی بکنن که از شرایط و تحت تاثیر شرایط قرار نگیرن و این شرایط را طوری به خود حیار بسازن، به خانواده خود، به دخترای خود، که یعنی آسیب کم تری ببینن. یعنی شرایط افغانستان طوری هست که آدم حتی نمیتونه راه حل بده. آقای احمدی، ما به عنوان مردم افغانستان بین بد و بدتر قرار میگیریم، هیچ وقت بین خوب و بد قرار نمیگیریم.
اما کوچکترین امکانات و فرصت ها شاید وجود داشته باشه خانم یعقوبی.
کوچکترین فرصت ها و امکانات همی هست که امو آگاهی خود بالا ببریم، از هر طریق ممکن سعی بکنیم که تصمیماتی که میگیریم به خصوص در قسمت دخترها و دخترای خانواده تصمیمات درستی باشه. از ازدواج های اجباری و ازدواج های زیر سن بزرگا باید خودداری بکنن. علمایی که علمای دین متنفذین باید در قسمت گامهای اساسی و موثری بردارن. نظام فعلی خودش پرچمدار ازدواج زیر سن و ازدواج اجباری هست. اینا کدام ساختار حمایتی برای من ای ازدواج های زیر سن و ازدواج های اجباری ندارن. بنابراین خود مردم باید استقامت نشان بدن، خودشان آگاهی خود بلند ببرن.
اما از چه طریق اینا میتونن آگاهی خود را بلند ببرن؟ قسمی که پیشترم گفتیم، پیش از فروپاشی نظام جمهوری در افغانستان، نهادهای مثل وزارت امور زنا بود، کمیسیون مستقل حقوق بشر بود و مؤسسات غیر دولتی که در این بخش کار میکردن. اما حال چقدر زمینه آگاهی دهی برای مردم وجود داره؟
خود مردم باید آگاهی کسب بکنن. قبلا نهادهای بوده که آگاهی برای نامه رسانده، اما امروز خودشان باید آگاهی کسب بکنن و شماهایی که برنامه های مختلف رسانه‌ای داریم باید آگاهی برای مردم برسانیم، به گوش پدر و مادرها و خانواده ها برسانیم و دیگه ای که سعی بکنن بزرگا، متنفذین، علما، کمیته های حمایت از خانواده ایجاد بکنن در قریه جا، در محله، در نواحی. حالا اگر دونر نیست، مؤسسه نیست، ای کمیته ها خودجوش باید باشه، ای کمیته ها باید به شکل رضاکارانه، ای کمیته ها باید به شکل داوطلبانه برای حمایت از خانواده سالم ایجاد بشه و اما تصامیم لازم رو بگیرن. علما، خب گرچه علمایی که اکثرا علما هستن که نکاح زیر سن و نکاح اجباری میبندن، پیام ما برای علما هست لطفاً این کار نکنن.
یعنی
انمو معیاراتی که در یک ازدواج سالم و اسلامی هست دور از عواقب منفی در نظر گرفته و عقد نکار بسته بکنن.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. پیش از این که به خانم کروخی بریم، چون خانم مبارز فرصتشان کم هست، سوال را از اونا میپرسیم، باز ازشان معذرت میخواییم. خانم مبارز، بیاین در مورد راه حل و پیشنهاد صحبت بکنیم. شما مشخصا برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت چه پیشنهاد عملی را میتونین مطرح کنین؟ کوتاه لطفا.
آقای احمدی، ما در طول مبارزات ما هیچ توقعی از طالب نداشتیم. مخاطب ما طالب نبوده، مردم افغانستان بوده و جهان بوده، جهانی که از طالب همیشه حمایت کرده. ما برای طالب کدام پیام خاصی نداریم که رای حل نشان بدیم، ولی رای حل نشان می است که مردم افغانستان و جهان بدانند که حکومت تک قومی، حکومت تک جنسیتی، حکومتی که مشروعیت نداشته باشه هیچ زمان هم تداوم نداشته و حکومتی که به اساس زور، به اساس استبداد به وجود بیاید هیچ نوع مشروعیت و تداومی نداره. قبل از اینکه بیشتر از این مردم افغانستان زجر بکشن و قربانی بپردازن، جهان از ارزش‌های جهانی که دایدارش هستن، آزادی بیان، دموکراسی و ارزش‌های حقوق بشری در افغانستان باید حراست بکنن.
اما خانم مبارز، شما چند لحظه پیش خودتون مدعی شدین که جهان طالب را آورده و در افغانستان حاکم کرده و حال از جهان شما انتظار دارین؟ چطور ممکن هست؟
من میخوام امیر بر شما توضیح بدم، امیر تذکر بدم که جهانی که به مسائل افغانها و به مسائل حقوق بشری و ارزش‌های حقوق بشری سیاسی میبینن، منظور من این است که اگر این مسائل را سیاسی میبینن پس دیگه ادعای از این را نداشته باشن که اینا دایدار این ارزش‌های عمومی و جهان شمول هستند. پس اینا ارزش‌های حامیان منافع خود هستند. حداقل جهان از گروه تروریستی طالب حمایت نکنه که مردم افغانستان خودشان رای خود را پیدا بکنن. جای تاسفی است که جهان از یک گروه تروریستی حمایت میکنه. پیشتر شما تذکر دادین که شما اسنادی ندارین، همکارای ما قربانی‌ها زنده هستن، در تمام رسانه‌ها اعتراف میکنن، اونا خودشان ثبوت زنده هستن. به هر صورت رای حل افغانستان و پذیرفتن و تعامل جهان با یک گروه تروریستی نیست. جهان از یک تعامل با طالب حرف میزنه، جهان در تلاش بر رسمیت شناسی طالب است و همین طالبی را که خودشان افغانستان را برش تشکیل کردن. اگر جهان از مردم افغانستان حمایت نمیکنه، حداقل از یک گروه تروریستی حمایت نکنه که مردم افغانستان خودشان راه حل پیدا بکنه.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما مونسه مبارز، از بنیانگذاران جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان. حالا آنچه را خانم مبارز در این بحث مطرح میکنن نظر شخصی خودشان هست و استدلال بعضی هم این است که خب همین جهان هست که تا حالا حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته، به دلیل ارزش‌های مثل حقوق بشر، حق آموزش، تحصیل و کار زنان در افغانستان. خانم کروخی، بسیار زیاد تشکر میکنم به خاطر حوصله‌مندی شما. کوتاه نظر و پیشنهاد شما چه است؟ اگر یک مقدار از کلیات بگذاریم، عملی صحبت بکنیم، خانواده که در یکی از دور افتاده ترین مناطق افغانستان زندگی میکنه با شدت از مشکلات اقتصادی و فقرم رنج میبره، اما دختران جوان داره که امروز از آموزش و تحصیل اینا محروم هستن. این خانواده چه بکنه تا دخترانش دچار ازدواج اجباری و زود هنگام و پیش از وقت نشه؟ کوتاه لطفا.
خانواده هیچ کاری کرده نمیتونه. من نمیتونم که اگه ایده پیشنهاد کنم، چون من به همین جی هستم. من که صد دفعه به پیش همون خانواده بروم از هر ابعاد که صحبت کنم، اینو نقبول میکنه، نی هموش در شرایطی هست که بپذیره، نی فقر برای از او اجازه میدن، نی مصیبت، نی هم محرومیت. یگانه رای حل میفهمیم، یگانه رای حل نجات زن افغانستان از تمام مصیبت ها که همون مسئله عمده و مبحث این روزی ما و شما ازدواج اجباری است. یگانه رای حل اینه سعی به تعلیم و تعلم. انسان از هم و از اوهام و خرافات نجات میده، میبره به طرف نو دوستی و مسئولیت پذیری. بنان اگر این جامعه و خصوصا نیمی از نفوذ این کشور به طرف جهل و بی‌سوادی رفت، ما به یک مصیبت میریم. بنان زنار کن، نه کسی ای از اوزی که حکمت شده، نه زنار به حضور میپذره، نه اونار به زنا باور داره، نه ارزش قائل داره، نه هم صدا اینا میشه. هر زمانی که از مقامات طالب یک زن ببینه رو خور میده. انا حال مردای افغانستان مجبور
و مشخصا عالمان دینی چه کرده میتونن در این بخش؟
عالمان، ما از عالمان دینی به اندازه ناامید شدیم که شیطان از درگاه خدا ناامیده. چند جلسه
اما خانم یعقوبی خوشبین هستن، شما بیشتر حتما نظریاتشان شنیدید.
من خوشبین نیستم، من از اشتهی نشنیدم، من اصلا خوشبین تمام بدبختی ها ما اداس های دینه. هر مصیبت امروز ما خاص دمی عالمای دینی به خدا بموریم، از خیال عالمای دینی بیایه. ما از مردای افغانستان در نشستهایی که میشینم، در جلساتی که میبینم، با مقامات که میشینم، همون صدای مظلومیت و محرومیت ما باشم، تقاضا کنم، فشار بیارم. اونایی که در بخش تجارتی هستم، اونا در بخش اهل کسبه هستم، اونا که یعنی تاثیر میتونم که کنم، یعنی مثلا نمیتونم ما چون چنین انتظار دست به حرکت های نافرمانی های مدنی بزنم نمی کنم، بگه کارار نمی کنم. یگانه امید ما همون مردایی که میفهمم، همه عالم های دین به خدا قسم بمی 20 سال بم دورترین نقطه کرفتیم کمی جمهوریت بود، عالم دین ما 20 تا 50 تا عالم دین ما بمی پارلمان داشتیم. به خدا قسم به 12 سال که من دو دوره بودم عبدال سینانی که قانون امان خشونت تونست با که پاس کنیم و نیم حمایت از اطفال که به واسه چین اطفال کوچکترین امیدی ما از عالمای دینی افغانستان نداریم. یگانه امید ما همین مرتکای افغانستان از کمر همت بسته کنم، صدای ما باشم و حق ما را از این حکمت بگیرم. در غیر از این زن افغان بیچاره غرق شده در فکر
بتن کوتا بر آخر نظر خانم یعقوبی را هم در مورد آنچه شما گفتین بشنویم، باز میرسیم به پایان برنامه.
تشکر از شما. البته ما گفتم که راه حل میتونه ای باشه که ما بزرگا، متنفذین، علما در کنار دیگه مردم افغانستان ایستاد باشن و ای یک واقعیت است که متاسفانه بیشتری ناستی بر ما از آدرس علمای دین خوردیم. شما ببینین تایه 3 سالی که مکاتب بسته هست، هیچ عالم دینی بلند نشده که در این راستا صحبتی بکنه، فدوای بده یا بحثی داشته باشد. اما باز هم تاکید میکنم که مردم افغانستان، مردای افغانستان، زنای افغانستان و در عموم باید به سرنوشت خودشان تصمیم بگیرن، منسجم بشن، متحد بشن و صدا بلند بکنن. و من امیدوار هستم که
به گفته خانم کروخی که گفتن مردای افغانستان، من متاسفانم قدر که اونا از علمای افغانستان ناامید هستن، من قدر از مردای افغانستان ناامید هستم. من فکر میکنم در شرایط فعلی زنا تنها ترین قشر در افغانستان هستن، ولی امید به خدا هست که از این وضعیت مردای افغانستان خسته بشن و جامعه افغانستان خسته بشه و مردم افغانستان به پای ایستاد بشن و یک اراده جمعی باعث بشه که تغییر کلی در نظام سیاسی و در سطوح مختلف جامعه به وجود بیاد.
بسیار تشکر از شما فرشته یعقوبی، فعال ارشد حقوق زن. مسعوده کروخی نماینده پیشین مردم هرات در ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان و مونسه مبارز از بنیانگذاران جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان. و ممنون از شما مخاطبان رادیو آزادی که تا این دم ما را همراهی کردید. آنچه در این بحث مطرح شد نظر رادیو آزادی نه، بلکه نظریات مهمانان ما بود. تشکر از همراهی شما.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
بی سبب از ما جدایی میکنه. شبش بوست گدایی میکنه. سدیش شیرین سخن در ره از لبش بوست گدایی میکنه. یار با ما بی وفایی میکنه، بی سبب از ما جدایی میکنه. یار با ما بی وفایی میکنه، بی سبب از ما جدایی میکنه. یار با ما بی وفایی میکنه، بی سبب از ما جدایی میکنه.